با سلام خدمت بینجای عزیز تلویزیون آشنا صدای امریکا با برنامه یفته گفتگوی ویژه. خوش آمدین که در این برنامه با یکی از مهمانا و کارشناسای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و کنش‌های جهانی، ادامه بازداشت مدافعین حقوق بشر و همینطور تلاش‌ها برای اعاده حق زنان و همچنان نقش نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر در دادخواهی برای مردم افغانستان با مهمان ما صحبت خواهیم کرد. مهمان هفته ما آقای عزیز رفیعی هستند که فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر و همچنان عضو جامعه مدنی افغان کانادایی هستند. نخست از همه پرسشی که مطرح است ادامه بازداشت های خسرانه طالبان که طالبان با بازداشت های زنان افغان معترضین به خاطر حق آموزش به شمول متیلا و ویسا ادامه دادن، چرا به نظر شما طالبان مدافعین حقوق بشر رو کسایی که به خاطر حق آموزش دادخواهی میکنن میخوان که صدای اینا رو سرکوب کنن؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های محترمتان. به نظر من طالبان موضعی را که فعلا در قبال مسائل مربوط به حقوق بشر و فعالیت های مدنی و به خصوص با جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر گرفته، این موضعی بسیار خصمانه است، به خاطر که این اساسا هم معلوم نیست که یعنی چرا طالبان همچنین موضعی را باید داشته باشند، در حالی که آزادی های فردی در این قرن در این زمان یک بحث بسیار بزرگ و یک بخش انفکاک ناپذیر از زندگی مدنی و از زندگی انسانی امروز حساب میشه. طالبان با این موضوع‌گیری در واقع هم علیه یک روند بسیار بزرگ جهانیه که در او انسان با محور اصلی احترام و محور اصلی توجه هست متاسفانه خود قرار دادن و این نشان میده که طالبان هیچ به هیچ نوع از ارزش‌های لیبرالیسم، دموکراسی، پذیرش و همدیگر پذیری و نوع دوستی متاسفانه باورمند نیست.
آقای رفیع، شما در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشر در داخل افغانستان که گیر ماندن تحقیقات هم انجام دادین، آخرین تحولات از چی قرار است؟ دادخواهی افراد بالاخره به کجا میرسن؟
ببینین، کسانی که در افغانستان امروز به مظاهره یا به اصطلاح به اعتراض بلند میشن، اینا در واقع هم تمام ارزش‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، مدنی و حتی انسانی خود متاسفانه از دست دادن، و خاطر از اینکه این ارزش‌هایی که مثل آزادی بیان، مثل ارزش مثل حق کار، حق زندگی، حق سفر، اینا جز لاینفک زندگی امروز بشر است. شما در این شرایطی که جهان به طرف بسیار تحول بزرگ اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای میره، ما متاسفانه به قهقرای تجزیه جامعه با زن و مرد از یک طرف و با سرکوب زن از طرف دیگر مواجه میشیم. این وضعیت به هیچ وجه قابل دوام برای افغانستان چی که برای هیچ کشور در دنیا نیست و به خصوص تاثیرات بسیار سوی از این بالای زنان افغانستان میتونه برای سالیان بسیار متمادی غیر قابل جبران باشه.
اخیراً طالبان زنان را از کار در دفاتر نهادهای غیر انتفاعی یا غیر دولتی و اخیراً هم از دفاتر سازمان ملل متحد برای زنان بسته کردن و میگه پیه موضوع بحث سیاست داخلی است. نظر شما در این مورد چی هست؟ چرا طالبان میخوان که زنان را تا این حد از جامعه حذف کنند، در حالی که ملل متحد در کشوری که میزبانش است اینا میخوان که با اصول ملل متحد پابند باقی بمانند؟
ببینین، هیچ دلیل مقنعی که بتونه واقعاً زندگی کردن، حق کار، حق تحصیل، حق حرکت از یک انسان سلب بکنن، با خصوص از نصف بیشتر جامعه، نفوس بیشتر افغانستان شاید بیشتر از 55 تا 56 درصد نفوس افغانستان زنا باشه. شما در واقع امر با اعمال همچو تعزیرات و همچو به اصطلاح ممانعت ها در واقع همون بیشتر از 50 درصد نفوس افغانستان از زندگی، از کار، از حرکت، از حق مشارکت، از حق حضور، از حق بیان، از آزادی بیان، از همه چیز محروم میکنه. آیا به نظر شما، از نقطه نظر تحلیلی، آیا از نقطه نظر امکانات جو سیاسی جهانی، حتی در برابر کشورهای همسایه، در مقایسه با کشورهای همسایه، ما میتونیم در این کار دوام بدیم؟ به نظر من هرگز دوام نمیتونه بکنه. حق تعلیم، حق زندگی، حق کار، حق حضور، حق مشارکت سیاسی از صدر اسلام تا بال مساویانه هست در برابر زنان و مردان. شما ببینید که در صدر اسلام زنان مساوی با مردان و دوشادوش مردان در تمام صحنه ها حاضر بودن، هم در کار، هم در تجارت، هم در زندگی، هم در تحصیل، هم در علمیت، هم در آموزش زنان بسیار متعددی وجود دارن که اینا معلم بودن در صدر اسلام و اونا دیگران را زنان دیگر را تعلیم دادن، حتی مردان را تعلیم دادن. و باور من این است که این شرایط برای شاید بیشتر یک بحث سیاسی باشه که طالبا با یک ختمش سیاسی که متاسفانه هیچ معلوم نیست که انتهایش چی میشه، یک نوع فشار را بر جامعه مستولی کردن، شاید به خاطر سربازگیری بیشتر باشه، شاید به خاطر جلب توجه نیروهای بنیادگرا در افغانستان برای حمایتشان باشه، شاید به خاطر ارضا کردن یا خوشحال ساختن یا خوشنود ساختن کشورهای همسایه باشه یا استخباراتهای منطقه باشه، که متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان و با سرنوشت افغانستان در مجموع بازی بسیار خطرناکی صورت.
آقای رفیعی، ریچارد بنت نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان از روند بازداشت خودسرانه مدافعین حقوق بشر از طالبان بارها انتقاد کرده و طالبان را مسئول میدانه و میگه که باید که به صدای مردم طالبان گوش بدن. چرا طالبان به خواستهای مردم و خود به صدای مردم خود گوش نمیدن؟
هنوز معلوم نیست که علت اساسی بحثا چی است، اما در واقع امر خاموش ساختن صدای مردم ناممکن است. الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم نمیشه که شما بقا داشته باشید. آنچه در افغانستان اتفاق افتاد دقیقا ظلم است، ظلم خیلی خیلی سریع و خیلی واضح و خیلی مبرهن و خیلی آشکار. این ظلم در بیشتر از نصف جامعه مستولی است. بر علاوه از این، یک اکثریت بسیار بسیار قوی جامعه افغانستان امروز زیر فشار بسیار وحشتناک فکر و ایدئولوژی، حتی ایدئولوژی یا تصور فکر سیاسی یا قرائت دینی که طالبان از اسلام دارن است. اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های زبانی همه در یک ریسک بسیار وحشتناک قرار گرفتن که هیچ کسی در افغانستان با جز گروه طالبان و با کسانی که با گروه طالبان هماهنگ است، هیچ کسی دیگر در افغانستان خود احساس آرامش نمی‌کند. دقیقاً وضعیت بسیار مشابه است با وضعیت سال‌های 1357 در افغانستان که هیچ کس احساس امن، آرامش و احساس سکون نداشت و هیچ کس نمی‌فهمید که چی اتفاق افتاد و سرنوشت ما با کجاست. هزاران انسان ناپدید شدند، مثل که امروز لیست ناپدید شده ها به مراتب بیشتر شده میره نسبت به لیست کشته شده ها و لیست کسایی که زندانی میشن متاسفانه به مراتب بیشتر از لیست کسانی است که رها میشن. من متاسفانه آمار دقیق نمیتونم براتون بگم، ولی ما بسیار نگران هستیم که ناپدید شده های فعال، فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی، فعالین اجتماعی، حتی فعالین مذهبی و فعالین اقلیت ها و اقوام افغانستان متاسفانه ناپدید میشن در افغانستان در رژیم طالبان و در صادفاً در زیر سیطره طالبان. یک تعداد متاسفانه بدون به ارائه توضیحات بیشتر کشته میشن و اتهامات متعدد به اونا وارد میشن، یک تعداد هم اسیر میشن بعد اتهامات بسیار متعدد به اونا وارد میشه. حتی طالبان از چگونگی اسیر شدن کسانی که اسیر میکنن یا به اصطلاح بازداشت میکنن اطلاعات دقیق نمیدن، که نشان میده که طالبان هر لحظه میتونن افرادی را که دستگیر میکنن نابود بکنن، حتی انکار بکنن، مثل که تا به حال از بسیاری از کسایی که در قید طالبان بود ما متاسفانه هیچ اطلاعات نداریم، از جمله از آقای عبدی، از جمله آقای حسنی، از جمله آقای ویسا، از جمله خانم عالی عزیزی، از خانم الهه دلاورزه. متاسفانه اینا هیچ وجود ندارن، که هیچ اطلاعاتی در موردشون وجود نداره که ما بتونیم بفهمیم که واقعا اینا زنده هستن نیستن، اینا کجا هستن و طالبان اگر اینا نگرفته خیلی آیا حکومت دیگه در زیر چتر طالبان وجود داره که اینا رو میگیرن، آیا کسان دیگه وجود داره که طالبان به اصطلاح با وجودی که خودشان میگن ما امنیت آوردیم نتونستن امنیت دارن. یک موضوعات است که باید طالبان پاسخ بده.
یک طبقه دیگر که بیشتر هدف طالبان قرار گرفتن و مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتن و شما هم در مورد از اونها هم تحقیق کردین، نظامیان پیشین هستن که برای اردوی افغانستان و اردوی ملی خدمت میکردن و تا حد صدمات زیادی از طرف طالبان را متحمل شدن و زندگیشان در خطر افتاده. شما از این افراد که در کل مورد هدف قرار میگیرن، اینا سرمایه افغانستان هستن، چون طالبان میخوان که این افراد که سرمایه افغانستان هستن به افغانستان خدمت کردن، این افراد هدف قرار بتن از
بین ببرن. پروتکلی که در دوحه امضا شده در واقع تعمل یک نوع تضمین است به خاطر عفو عمومی که طالبان اعلان کرده بودند. طالبان مکررن این موضوع را گفتند، مکررن بحث مشارکت سیاسی زنان را گفتند بحث تحصیل و ادامه تحصیل زنها را و کار زنها را در پروتکل امضا کردن و نماینده هایشان به صورت بسیار واضح در چندین مصاحبه و در چندین جلسه موضوع را اظهار کردن و خیلی هم اعتراف سریع به این مسئله داشتن و دارن هنوزم. متاسفانه آنچه که طالبان انجام میتن در واقع امر ایجاد یک بی‌اعتمادی در تمام صفوف و در تمام سطوح اجتماعی در افغانستان است، هم از نقطه نظر قومی، هم از نقطه نظر زبانی، هم از نقطه نظر مذهبی، هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر جنسیتی یا جنسی. متاسفانه طالبان با عملکردی که فعلا دارن در واقع امر نه تنها خودشان از صفوف مردم افغانستان مجزا میکنن، جدا میکنن و دور میکنن، بلکه در انظار بین‌المللی و در افکار عامه و در خصوص در طول تاریخ آینده افغانستان یک نام بسیار عجیب و غریب برای خود میتونن کمایی بکنن که او تصویری هست از کسانی که به هیچ ارزش به هیچ معیار پابند نیستن، به هیچ تعهد پابند نیستن. وقتی شما تعهد میکنید از نظر سیاسی که ما دیگه عفو عمومی را اعلام میکنیم و کسی را به خاطر جرم گذشتهش اعدام نمیکنیم، نمیکشیم، در واقع هم شما یک تعهد سیاسی را انجام دادید. این تعهد سیاسی باید عملی شود. در صورتی که عملی نشود دیگه اعتماد نسبت به شما از بین میره. امروز یک تعداد چیز معادل 500 نفر از گزارشات رسمی از 500 نفر از نظامیان قبلی متاسفانه به شهادت رسیده، ولی یک تعداد بسیار بسیار زیادشان ناپدید هستند. خیلی نگرانی است که این ناپدید شده ها کجا هستند، اینا رو کجا بردن طالبان، مثلا چی اتفاق افتاده و اکثریت از اینا از خانه هایشان بیرون کشیده شدن و ناپدید شدن، اکثریت از اینا از روی بازار ناپدید شدن. اینا یعنی اتونیست که اینا رفته باشن به یکی از کشورهای همسایه یا پناهنده شده باشن یا به جای پناهندگی برده باشن یا به جای دیگه خود به اصطلاح رسانده باشن. اینا در واقع هم از داخل بازارهای شهر و شهرها و کوچه ها و خصبات و همچنان از روستاهای افغانستان متاسفانه گرفتار و ناپدید شدن. این نگرانی بسیار شدید است. یک تعداد بسیار زیادی از افسران عالی رتبه نظام پیشین، حتی از نظام‌های به مراتب پیشین‌تر از اونها که از دوران مجاهدین و پیش از مجاهدین است، اینا متاسفانه خیلی در یک ترس و دلهره و در یک ناامیدی بسیار بسیار خطرناک به سر میبرم که این وضعیت نشان میده که اعتماد ملی را که افغانستان نیاز داره که در زیر چوکات یک نظام سیاسی به خود داشته بگیره یا بگیره، او را متاسفانه نداره.
برخی معتقد هستند که تصامی میان کابل و قندهار به خصوص در قبال مافیای زنان و همچنان دسترسی دخترها به آموزش و کار با مشکلات تفاوت‌های دیدگاه ها بین رهبران طالبان در کار روبروست. شما چرا فکر میکنید طالبا یک تصمیم مشخص برای راه حل مسئله وضعیت زنا و حق آموزش دختران گرفتن نمیتونن؟
قرائت‌های دینی در درون علما و فقهای اسلام از ابتدا تا به حال خیلی متفاوت است. یعنی انصافاً یک بخش بسیار بزرگی از معضله‌های اجتماعی در تمامی جوامع اسلامی به خاطر قرائت‌های فردی و شخصی است و به خصوص گروهی است. طالبان از نقطه نظر امتزاج فکری خود در چهار کاتگوری فکری قرار دارند. قرائت‌هایشان هم بسیار متفاوت است. یک بخش سیاسی طالبان که اونا هیچ نوع نفوذ ایدئولوژیک بر روی هسته های دیگه طالبان ندارن، اونا کاملا در حالت تجرید و در حالت انزوا و به عنوان یک گروه مجزا و دور افتاده هستند. یک گروه نظامی هم که خیلی صلابت و به اصطلاح هم و توانایی مانور نظامی دارن، اونا هم در حالت تجرید شدن هستن از درون صفوف و یک سرخوردگی بسیار کلان به وجود آورده. دو گروه دیگه طالبان که با دو قرائت سلفیت و به اصطلاح قرائت دیوبندی داخل مذاکره هستن، داخل قدرت هستن، متاسفانه با این طرز تفکرشان هیچ نوع آمیزش درونی در ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی و دینی افغانستان وجود ندارد. افغانستان یک کشور کثیرملیتی است، یک کشور کثیرفکری و کثیرایدئولوژی. البته وقتی من میگم کثیرفکری است، یعنی به این معنا که ما از تمامی افکار سیاسی منطقه و حوزه های تمدنی منطقه در افغانستان داریم. حال شما که تمام حوزه ها را چه از نقطه نظر دینی و چه از نقطه نظر فرهنگی و سیاسی تقسیم بندی بکنید، ما تمام این را. افغانستان همیشه مهد پذیرش دیگران بوده، ولی متاسفانه برای اولین بار در تاریخ افغانستان ما نشان میدیم که ما دیگه هیچ پذیرش نداریم و هیچ کس دیگر پذیرش نمیکنیم. اگر بت‌های بامیان در افغانستان قرار داره، اگر آثار باستانی دوران اسکندر مقدونی در افغانستان وجود داره، اگر آثار باستانی از مسیحیت و کلیمیت در افغانستان وجود داره، و سومه هایشان وجود داره و از اگر از زردشتی ها وجود داره، اگر از بودایی ها وجود داره، اگر از هندو ها وجود داره، به این است که ما چندین فرهنگ در درون افغانستان تونستیم جا بدیم. امروز متاسفانه با وضعیتی که ما داریم، نفی عمومی در برابر تمامی فرهنگ ها و در برابر تمامی گروه های دیگه غیر از فکر طالبانی، البته ما نمیخوایم بگیم که غیر از مسلمان، بلکه به خاطر اینکه طالبا یک قرائت بسیار مشخصی از اسلام دارن که خود این قرائت در افغانستان قابل پذیرش نبوده. دور اول شکست طالبان نشان داد که طرز فکر طالبا در افغانستان نمیتونه کارا باشه. طالبا تا زمانی که طرز فکر خود تغییر ندن و تغییر به این طرز فکر خود نیارن، ناممکن است که بتونن به افغانستان حاکم شن.
گزارش اخیر عفو بلمرال نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان منتشر کردن و در میان موضوعاتی که برجسته ساختن تبعیض در برابر اقلیت های مذهبی را بیشتر روش تاکید کردن که در وضعیت طالبا افراد به خاطر نظریات مذهبی را هدف قرار میتن. شما گزارش دیدین، نظر شما در این مورد چیست؟
من میخوام بگم که البته من این گزارش دیدم و باور من این است که این گزارش هنوز با جزئیات بیشتر نوشته نشده. ضرورت است که یک مقدار تحقیق بسیار صورت بگیره تا هم تمامی مسائل دیگه که در زاویه هایی که در اینجا هنوز گنگ مانده، یعنی به این معنی که این گزارش به مراتب کمتر از آنچه که واقعیت است تبارز کرده نشان داده. من باور من است که به مراتب عمق فاجعه در افغانستان بیشتر از آن چیزی است که در گزارش های خبری و در گزارش های تحقیقی نشان داده میشه. افغانستان در یک مصیبت بسیار وحشتناک داخل شده و این مصیبت وحشتناک باور کنین تمامی شه حق وقتی حق زندگی را شما میگیره، دیگه شما چی حق را میتونید داشته باشین؟ امروز مردم افغانستان حق زندگی خود ندارن، حق وقار شخصیتی خود ندارن. در روی سرک مردم سیلیکاری میشه، مردم لاتوکوب میشه، مردم زده میشه، پیش طفلش مردم رد میکنن، پیش خانمش مردم رد میکنن، خانم پیش شوهرش رد میکنن. این از نقطه نظر شرعی، از نقطه نظر اخلاقی، از نقطه نظر عرفی قابل توجیه هست. هیچ نمیشه توجیه شده. شما به عنوان یک مسلمان نمیتونید توجیه کنید که چگونه زن یک آدم پیشوری شوهرش کسیلی میزنید، کت چوب میزنید، کت شلاق میزنید، لط میکنید، شما توهین میکنید، تهدید میکنید. شما چگونه یک مرد پیشوری خانمش و یا یک پدر پیشوری کودکاش توهین میکنید؟ شما چگونه وقتی به خانه ها داخل میشین و انفجار میتین تمام همسایه ها را متاسفانه و اذیت میکنین؟ امی از نقطه نظر حقوق، حتی حقوق بشر دوستانه و حقوق قواعد جنگی متاسفانه خیلی خیلی نقص بسیار سریع حقوق بشری وجود داره. شما وقتی حق، بازم تکرار میکنم، وقتی شما حق زندگی را از انسان ها میگیرین، دیگه چیزی بنام حقوق بشر چیگونه میتونین توجیه کنین؟
با ادامه تخطی حقوق بشر توسط طالبا و عدم تغییر رفتارشان با مردم و همچنان نشر گزارش‌های متعدد، در زمان منحل ساختن تمام نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان، این وضعیت همونطور قسم گفتین تقریباً در دو سال که طالبا در قدرت قرار دارن ادامه یافته، راه بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ شما چی نظر دارید این مورد؟
من فکر میکنم که فشار سیاسی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، فشار دیپلماتیک میتونه تاثیرگذار باشه. ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که پروتکل دوحه را امضا طالبان امضا کرده، میتونه طالبان را حسابدهی بسازه در برابر این پروتکلی که امضا کرده و میتونه فشار لازم بیاره. به نظر من خیلی باید این مورد سریع اقدام شود و از طرف دیگر تمام جنایات جنگی که در افغانستان اتفاق میفته، تمام کشتارهایی که در افغانستان اتفاق میفته، چی از نقطه نظر قومی است، چی از نقطه نظر سیاسی است، چی از نقطه نظر مذهبی است، چی از نقطه نظر زبانی است، چی از نقطه نظر فرهنگی است، چی از نقطه از هر نقطه نظری که است، اینا باید تمامش تحقیقاتش داکیومنت شود، یعنی مستند شود، مستندسازی شود، بعد اینا به محکمه بین‌المللی جزا محول شود و کسانی که در طول دو سال گذشته، در طول 20 سال گذشته، در طول 6 دهه گذشته داخل یک جرایم جنگی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدن، اینا باید به محاکمه کشانده شود. من باور من این است که افغانستان در 50 سال گذشته مرکز یا قربانگاه قربانی شدن مردم افغانستان، یعنی تمام مردم افغانستان شامل تمامی اقوام افغانستان، یک بخش بسیار بزرگشان قربانی هستند، یک بخش بسیار کوچکشان از این قربانی کردنها یا قربانی شدنهای دیگرا استفاده کردن و سوء استفاده کردن. اما اکثریت اقوام افغانستان شامل تمام اقوام افغانستان بیشترشان قربانی هستند. به لحاظ ما یک کشور قربانی شده ها هستیم، یک کشوری هستیم که همه در اینجا قربانی است. لازم است که تمام مردم افغانستان به خاطر یک دادخواهی بزرگ و محکمه بین المللی جزا از یک طرف و به محکمه های متعدد جهانی که به خاطر پیگیری جنایات جنگی، جرایم جنگی و حتی جنایات علیه بشریت اقدام میکنند داخل اقدام شوند و این محاکمه ها فعال شوند در مورد افغانستان، هم به اصطلاح جنایتکارای گذشته را و هم جنایتکارای فعلی را باید به محاکمه بکشانیم. این حد اقل باید 5 دهه گذشته افغانستان ما بتانیم تحت پوشش قرار بدیم.
طالبان اکثرا در واکنش همیشه میگن که مربوط مسائل داخلی خودشان است، سیاست خودشان است، اونا میخواهند که به خاطر قواعد شرعی اسلامی را در افغانستان تامین کنند، در حالی که در سایر کشورهای اسلامی خانما کار میکنند، دخترها به مدرسه مکتب و به پانتون اینا میرن. به نظر شما چی عامل عمده دیگه وجود داره که طالبا تغییر رفتار ندادن؟ حالا تقریبا از حکومتشون 2 سال میگذره.
من پیشترم خدمت شما عرض کردم که قرائتی که طالبا دارن یک قرائت منحصر به فرد خودشان است که از طرف حتی علمای دین هم متاسفانه نتانستن تایید بکنن آنچه که طالبا پیش آمد دارن. شما دیدین در سفرهایی که حیاتای متعدد داشتن کسی به عنوان حمایت کننده سلب آزادی زنان نبود. هیچ کسی، هیچ آیت موافقه نکرد که طالبان میدانند که زنها را از دست، از درس، از تعلیم، از کار به اصطلاح دور نگه کنند یا به اصطلاح محروم بکنند. متاسفانه قرائت را که طالبان دارند این از نقطه نظر شرعی اشکال دارد، از نقطه نظر علمی اشکال دارد، از نقطه نظر دینی اشکال دارد، از نقطه نظر اصول فرهنگی افغانستان اشکال دارد، از نقطه نظر نظام جدید جهانی یا نظامی که ما بخش از او هستیم و طالبان از همین نظام هر هفته حدود 40 میلیون دلار پول میگیرن و همین نظام توانی نداره، با همین نظام ساخته آغاز درست نیست. وقتی طالبان میگه که آزادی زنا به اصطلاح حرام است، کار زنا حرام است، درس زنا درست نیست، خلاف شرع است، پس 40 میلیون دلاری را که هر هفته صاحب میشن و میگیرن این چطور حلال است برشان و چطور از این استفاده میکنن؟ فساد را که اینا در داخل افغانستان فعلا انداختن و یک پاسپورت به 4000 تا 5000 دلار خرید فروش میشه که هیچ افغانستان فساد به این اندازه گسترده نبوده. شما امروز که حتی وقتی اگر عریضه میکنین در جای باید به خاطر از پول بتین به طالبا، هیچ جایی هیچ گزارش ما نداریم که در اداراتی که طالبا به اونجا حاکم هستن در اونجا فساد نداشته باشه، از ماموریت های پلیس گرفته تا ریاست ترافیک تا تمام جاهایی که طالبا در اونجا حاکم هستن، حتی در نظام اردو، حتی در امنیت دولتی افراد گرفته میشن، دستگیر میشن، اختطاف میشن، بعد از اینا پول خواسته میشه، پولایشون رو میگیرن و رها میکنن. این کار است که متاسفانه به صورت بسیار سیستماتیک در ولایت افغانستان صورت میگیره. حتی در بیرون از افغانستان افراد را شناسایی میکنن، بعد را اسیر میکنن، داخل افغانستان میارن، بعد از خانوادهایش پول میخواهن. این اتفاق در پاکستان اتفاق افتیده، در ایران اتفاق افتیده. متاسفانه این کار بسیار به صورت گسترده وجود داره. این که طالبا ادعا میکنن که ما از این خبر نداریم، به نظر من یک نوع تجاهل عارفانه است که اینا فکر میکنن که مردم هم نمیفهمن که اینا در این مسائل دخیل هستن، چون اکثریت رهبری حیات رهبری طالبان متاسفانه در این کارا دخیل هستن، به شمول نفرهای امنیت دولتی، به شمول یا استخباراتشان و به شمول نفرهای نظامیشان. شما از حادثه که دستگیری افراد ریاست استخبارات طالبان را دیدین که در اختطاف در تیمنی کابل سهیم بودن و اونجا دستگیر شده بودن و کشته شده بودن. این نشان میده که افراد از درون طالبان خیلی به صراحت کار میکنن و خیلی در این مسائل دخیل هستن. به همین لحاظ است که من هیچ نوع توجیهی که طالبان واقعا بخواهن از نقطه نظر شرعی بتن که او قابل قبول برای حداقل علمای داخل افغانستان باشه وجود نداره، که محرومیت زنها از تمامی عرصه‌های زندگی، کار، زندگی، حرکت، مشارکت سیاسی، تعلیم و تحصیل موجه باشه. این قطعا قابل توجیه و قابل به اصطلاح تایید در هیچ یک از ارکان یا مباحث دینی نیست.
آقای رفی، تشکر از موضوعات مهم را که شما توضیح دادید. در کل شما نقش جامعه جهانی را در تامین حقوق بشر و اعاده حقوق زنان افغان چطور ارزیابی می کنید؟ چی امتیازات دیگه برای جامعه جهانی باقی مانده که بر طالبان فشار بیارن که تغییر رفتار بدن؟
مردم افغانستان قربانی بازی جامعه جهانی است. باید این را اذعان بکنیم که متاسفانه آنچه اتفاق رفتی در افغانستان یک بازی بسیار نادرست که حالا خودش جامعه جهانی هم به این اعتراف دارن که ما در این مسئله اشتباه کردیم و اشتباه شد یا اشتباه آمد یا یک اشتباه بود یا هر چه آنچه که هست خودشان هم اذعان میکنن. من باور من این است که یک اشتباه نیست، متاسفانه بازی با سرنوشت یک ملت است، بازی با سرنوشت مردم است که ما متاسفانه قربانی این وضعیت هستیم. طالبا به هیچ وجه، ما قبلا نمی ده گفته بودیم، ما نمی بگیم که طالبا به عنوان یک گروه سیاسی نمیتونه عرض وجود کنه، بلکه به عنوان یک گروه ملیشه میتونه همیشه حضور داشته باشه. ای که کشورهای منطقه ما از این طالبا به عنوان گروه ملیشه استفاده می کنن و جنگ های نیابتی منطقه‌ای و جهانی در افغانستان یا در آینده منطقه و آینده افغانستان پیش بینی میکنن، یک بحث بسیار کلان سیاسی است. این متاسفانه با درایت سیاسی رهبران ما بسیار برمیگرده که متاسفانه رهبران گذشته ما جز نوکری کشورهای همسایه ها و جز نوکری استخبارات های منطقه‌ای و جهانی کار دیگه بر افغانستان نکردن. امروز آنچه ما متاسفانه از اون متضرر هستیم عدم رهبری با درایت سیاسی در افغانستان است، بازی با احساسات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی مردم افغانستان است، بازی با سرنوشت ملت مظلوم است در طول تاریخ، در حد اقل در طول 400 تا 500 سال گذشته و بخصوص در 60 سال گذشته یک بازی بسیار وحشتناک با سرنوشت این ملت صورت گرفته که ما هم هویت خود از دست دادیم، هم وحدت ملی خود از دست دادیم و هم تمامی اما ارزش های اجتماعی را که ما با او افتخار میکردیم متاسفانه را از دست دادیم. ما دیگه به عنوان یک ملت، ما به عنوان یک قوم یا یک گروه یا یک کثیری که یا یک جمعی که بتونیم به عنوان کسانی که برای آینده خود ما حق زندگی و حق سرنوشت را تعیین بکنیم دیگه اصلا وجود نداریم، اصلا وجود نداریم. شما وقتی یک ملت رو میبینیم که فکرشی هست که جامعه جهانی نجاتش بده، فکرشی هست که کشورهای همسایه مداخله کنن نجات بدن، در یکی از کشورهای همسایه باید جلسه دایر شود که بازی تو کار شود، به این معناست که ما دیگه خود ما نیستیم، خود ما میخواییم که دیگران سرنوشت ما رو تعیین بکنه. متاسفانه این حق از مردم افغانستان در طول 20 سال گذشته با نوع دموکراسی جعلی که جناب آقای کرزی و جناب آقای غنی آوردن به اینجا متاسفانه خیلی خیلی یک بازی وحشتناک کردن. 20 سال گذشته در واقع امر بازی بر ضد دموکراسی، بر ضد ارزش‌های دموکراتیک، بر ضد شکل گرفتن یک ملت بود. اینا نگذاشتن که یک ملت شکل بگیره، اینا نگذاشتن که دموکراسی نهادی نشه، دموکراسی که در او هر کس حتی طالب بتونه صدای خود بکشه، حتی فکر طالبانی هم بتونه حضور داشته باشه با شرطی که به دیگر آزار نرسانه.
جامعه مدنی افغانای که در خارج یا دیاسپورا در کشورهای مختلف هم برای مردم افغان یا برای قزنا و آموزش دخترها هم دادخواهی میکنن، نظر شما در این مورد چی است که تا چی حد اینا میتونن که بر جامعه جهانی تاثیرگذار باشن تا یک راه حل برای بیرون رفت از وضعیت فعلی در افغانستان پیدا کنند؟
میبینیم مسئولیت بسیار بزرگ و خطیر به دوش کسانی است که از افغانستان بیرون است. اینا مکلف هستند، مسئول هستند، مسئول درجه یک هستند که هم به خاطر سرنوشت کسانی که داخل افغانستان هستند فکر کنند و کار کنند و هم به خاطر نجات و طرح‌های آینده و هم به خاطر آوردن فشار روی تمامی مکانیزم‌های مؤثر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که میتونه تاثیرگذار باشه برای تغییر در داخل افغانستان. من باور من این است که اگر این رسالت نسل تبعیدی افغانستان، من اجازه بدید من کسایی را که در دیاسپورا هستن بگم که نسل تبعید شده از افغانستان یا گروه تبعید شده از افغانستان، اگر این تبعیدی ها نتونن در این مقطع بسیار خطیر تاریخی مسئولیت ایمانی، وجدانی و اخلاقی و وطنی خود را ادا بکنن، با عین اتهامی که رهبران گذشته متهم هستن، با عین اتهام اینا هم متهم خواهد شدن، یا بهتر بگویم با جرمی که دیگرها باید محاکمه شوند با همون جرم باید اینا هم محاکمه شوند. تمامی کسانی که فعلا در تبعید هستن و خصوص فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، اینا مسئول هستن، مسئول درجه یک هستن که به خاطر افغانستان، به خاطر مردمانی که در افغانستان هر روز قربانی میشن، به خاطر زنانی که از زندگی و از حق زندگی محروم هستن، تلاش کنن، کار بکنن و صفوف خود را فشرده بسازن تا به نتیجه محسوس برای افغانستان برسن.